که توفیق داشته باشیم که همراهی شما رو تا آخر این برنامه رویداد داشته باشیم. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-35 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 شماره آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. همینطور عزیزانی که تمایل دارن با تلفن همراهشون رادیو گوش بدن و رادیو رو همیشه همراه داشته باشن میتونن به وسیله دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا تمام شبکه‌های صدای جمهوری اسلامی رو روی تلفن همراهشون داشته باشن و برنامه‌ها رو به شکل زنده و مستقیم بشنون. همینطور اگر که نتونستید برنامه‌ای رو که علاقمند بودید بشنوید رو در وقت فراغت با دسترسی به آرشیو برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران میتونید از این طریق بشنوید و برنامه‌های مورد علاقتون رو از دست ندید. میتونید از طریق سایت رادیو گفتگو هم برنامه ها رو دنبال بکنید، صفحه برنامه رویداد رو ببینید و بر روی دیوار مخاطبین اعلام نظر بفرمایید. اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید: از اخبار دنیای بین الملل مطلع میشیم، در خصوص ابراز ناخرسندی رهبر انقلاب از گرانی ها و معیشت مشکلات معیشتی مردم صحبت خواهیم کرد، در بخش با سخنگویان برنامه های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان رو بررسی خواهیم نمود و نگاهی هم خواهیم داشت به رفتار دولت بایدن در قبال ایران. نگاهی به ابعاد تازه ترین حمله ارتش یمن به پایگاه سعودی ملک خالد، به خونسازی توطئه هواپیما روبایی در مسیر اهواز مشهد توسط سپاه پاسداران نگاهی خواهیم کرد، حکایت معیشت پرچالش کارگران هم موضوع دیگری در این برنامه خواهد بود و اصلاح قانون اصل 44 برای کاهش انحصار آخرین مطلبی است که به اون نگاه خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
ساعت 12:33 است. شما رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. خب در ابتدای برنامه میخوایم همراه بشیم با همکارمون سرکار خانم شوبیری و مطلع بشیم از اخبار دنیای بین الملل. سلام عرض میکنم سرکار خانم شوبیری، روزتون بخیر، بفرمایید.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای بهزادی فر و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد. ظهر آغازین روز هفته شما هم بخیر باشه. امیدوارم که یک هفته خیلی خوب رو آغاز کرده باشید. میخوام برم سراغ خبرهایی که در دنیای بین الملل و در رسانه‌های بین المللی مطرح بوده.
بله،
با محوریت ایران و منطقه. سلامت باشین. خبرها رو از یک خبری که الجزیره منتشر کرده شروع میکنم. عنوان خبر درباره آزادی دارایی‌های ایران در عراق هست، دارایی‌هایی که بلوکه شده بود و در خبر رسانه‌ها که حالا رسانه‌های متعددی همون رو منتشر کردن اومده که واشنگتن اجازه داد بخشی از وجوه سپرده شده تهران در بغداد برای اهداف بشردوستانه استفاده بشه و اعلام شده که این اتفاق در آستانه نوروز و ماه رمضان برای تامین اقلام ضروری مردم راهگشا خواهد بود. البته این جزئیات بیشترش رو هم آقای حسینی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق داده. خب در این باره در نشست خبری هفتگی سخنگوی وزارت خارجه که دوشنبه هفته قبل برگزار شد صحبت شد درباره اینکه آیا عراقی ها منتظر اجازه واشنگتن هستن یا نیستن که اعلام شد. مدت ها هست که مذاکرات ایران و عراق درباره این دارایی های بلوک شده وجود داره و هیچ وقت عراق امتناعی نداشته و مخالفتی با آزادسازی این دارایی ها نداشته و نیازی هم به اجازه واشنگتن نبوده، چرا که این دارایی ها متعلق به ایران هست و در عراق بوده. و حالا هنوز جزئیات بیشتر درباره این که چرا واشنگتن، آیا واقعا واشنگتن اجازه داده یا نه، این خبرسازی هست یا واقعا وجود داره، منتشر نشده. اما در مجموع در هفته های گذشته صحبت از این بود که مشکلات انتقال دارایی های ایران از عراق به کشورمون مرتفع شده. اما یک خبری هم باز امروز در رسانه ها منتشر شد درباره اینکه وزیر خارجه ایرلند به تهران سفر میکنه این هفته.
بله.
و احتمالاً در روزهای آینده، یعنی یک شنبه، دیدار خواهد داشت با مقامات کشورمون، آقای روحانی و آقای ظریف. درباره ماموریت این سفر، یکی از دلایلش بیانیه‌ای وزارت خارجه ایرلند اعلام کرده و گفته ایرلند حامی قوی برجام و جایگاه یک تسهیل کننده مشتاق رو داره در برجام و میخواد که با همه بازیگران گفتگوی نزدیکی داشته باشه. این رو هم من اضافه بکنم که ایرلند تا سال 2022 میلادی تسهیلگر قطعنامه 2231 هست، یعنی همون قطعنامه‌ای که سند قانونی مرتبط با توافق هسته‌ای هست. و به نظر میرسه که این سفر در همین راستاست که اشاره هم کردم، یک بیانیه هم وزارت خارجه این کشور داده. همچنین قرار هست که سفارت ایرلند در تهران بازگشایی بشه که این هم در ابتدا در سطح کاردار خواهد بود و تا سال 2023 سفارت به طور کامل بازگشایی میشه. به نظر میرسه که ایرلند قصد داره فعالانه در ایران حضور داشته باشه. این رو هم اضافه بکنم که این کشور در سال 2011 به دلیل صرفه‌جویی در هزینه های دولتی گفته بود که سفارتش در تهران رو میبنده.
بله.
اما یکی از خبرهای مهم در رسانه های منطقه‌ای و جهانی سفر پاپ فرانسیس، سفر کاتولیک های جهان به عراق هست. دیدار کرده آقای پاپ فرانسیس با آیت الله سیستانی در عراق، گفتگوهایی داشتن در این دیدار و چالش‌های بزرگی که انسانیت در عصر کنونی با اونها روبروز گفتگو شده. آیت الله
ظاهرا هیچ کدوم از مقامات عراقی هم اجازه حضور پیدا نکردن در این دیدار.
بله، من تصاویرش رو دیدم که در واقع این دوتا رهبر مذهبی در جهان، رهبر دینی در جهان با هم گفتگو داشتن و نبودن هیچ کدوم از مقامات. آیت الله سیستانی هم از ظلم و ستم و فقر و آزارهای دینی و فکری که بسیاری از کشورهای مختلف از اونها رنج میبرن و سرکوب آزادی‌های اساسی و بی‌عدالتی‌ها صحبت کردن و همینطور موضوعی که حالا ستمی هست که بر ملت‌های منطقه میشه، به خصوص ملت فلسطین در عرضی اشغالی، اهم از جنگ و خشونت و محاصره اقتصادی و آوارسازی که آیت الله سیستانی درباره‌اش گفتگو کردن. همچنین تاکید داشتن بر اهمیت منسجم کردن تلاش‌ها برای تثبیت ارزش‌های همزیستی مسالمت‌آمیز و همبستگی انسانی در همه جوامع. یک خبر هم داشتیم از لبنان که سید حسن نصرالله سفیرکل حزب الله لبنان تشکر کردن از رهبر انقلاب به دلیل پیامی که ایشون فرستادن خطاب به سید حسن نصرالله در تسلیت همدردی با سفیرکل حزب الله لبنان. در پی درگذشت شیخ احمد الزین رئیس هیئت امنای مجمع علمای مسلمین در لبنان، آقای سید حسن نصرالله در این نامه‌ای که پاسخ دادن به رهبر انقلاب گفتن ما با شما عهد می‌بندیم که راه این عزیز درگذشته را ادامه بدهیم و برای تحقق اهداف و آرزوهایی که ایشان به آنها ایمان داشت تلاش کنیم.
بسیار.
یک خبر هم بگم از افغانستان. آتش‌سوزی شده در گمرک مرزی افغانستان با ایران. این آتش‌سوزی امروز در میان تانکرهای حامل نفت و گاز در گمرک افغانستان اتفاق افتاده و به نظر میرسه که این برای به نظر میرسه که واقعا اتفاق افتاده برای دومین باره که در این هفته اخیر در این گمرک ابو نصر فراهی آتش‌سوزی اتفاق افتاده. چند ماه قبل هم ما یک آتش‌سوزی داشتیم در یکی دیگه از مناطق مرزیمون که ایران خیلی همراهی کرد با افغانستان برای خاموش کردن این آتش‌سوزی و این آتشی که به وجود اومده که خیلی هم در فضای مجازی کاربران افغان تشکر کردن از کمک ایران برای این آتش سوزی ها. درباره علت و جزئیاتش هنوز اطلاعاتی در دست نیست که اگر باشه انشاءالله من در برنامه فردای برنامه رویداد به سمع شنوندگان خوب برنامه
رویداد
خواهم رسوند. ما با شما همراه
میشیم. بسیار سپاسگزارم سرکار خانم شوبری از اینکه با دست پر از اخبار بین الملل خدمت شما بودیم. از شما سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
همچنین خدا نگهدار
شما باشه. گفتگو کردم با همکارم سرکار خانم شوبری در خصوص اخبار روز بین المللی. خیلی متشکرم از اینکه رویداد رو میشنوید.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:40 است. شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه رویداد. خیلی سپاسگزارم که از بین ایستگاه‌های متنوع رادیویی رادیو گفتگو و رویداد رو برای شنیدن انتخاب کردید. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,035 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. اما در آستانه سال نو هستیم و خریدهای نوروزی. طرح ویژه نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی از امروز به مدت یک ماه در سراسر کشور برگزار می شود. این طرح‌ها با شعار حمایت از کسب و کار و در قالب طرح تسهیل کسب و کار نوروزی سال 1400 برگزار می شود و همچون سالهای گذشته گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی بر عملکرد اصناف نظارت می کنند. سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی پاسخگوی شکایات مردم است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت در بحث پالرمو سی اف دی مجمع کوچکترین عقب نشینی از ارزش‌های انقلاب و منافع ملی نخواهد داشت. محسن رضایی همچنین اظهار داشت رهبر انقلاب یک بیانیه داده و از مردم درخواست کرده برخیزند و قیام کنند، چرا که گام نخست انقلاب به پایان رسیده و گام دوم از دو سال پیش آغاز شده است. دوازده و 43 دقیقه است و شما عزیزان رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. همینطور که شما عزیزان اخبار رو قطعا دنبال کردید، رهبر حکیم انقلاب دیروز پس از قرص نهال مسمری که داشتن در محل بیت رهبری، نکاتی رو فرمودن که یکی از مهمترین نکات اشاره به مسائل معیشتی و مشکلات معیشتی و گرانی هایی بود که در آستانه نوروز مردم رو به هر حال دچار مشکل و چالش کرده. بریم اگر موافق باشید گفتگو بکنیم با یکی از عزیزانی که در این حوزه بسیار صاحب نظر هستند، جناب دکتر غضنفری، رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و وزیر اسبق صنعت. آقای دکتر غضنفری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهر شنبهتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. روز بهاری شما بخیر و شادی، همچنین برای همه عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از شما، واقعا درست می‌فرمایید دیگه، در آستانه بهار هستیم و دیگه زمستان هم شکل بهار به خودش گرفته. آقای دکتر غضنفری اگر موافق باشی در ابتدای کلام بریم یک فرازهایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو بشنویم، برمیگردیم با گفتگو خدمت شما هستیم.
بله در خدمتم.
متاسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست، این قصه بزرگی است برای ما. معیشت گرانی ها زیاده، شما ملاحظه کنید قیمت شب عید، قیمت میوه و اینها خیلی گرانه، میوه فراوان اما قیمت ها بسیار بالا. این قیمت‌ها تو جیب باغدار هم نمیره متاسفانه، که با بگیم یه قشر زحمت کشی مثلا یه سودی میبرن، نه، این رو متاسفانه دلال‌ها و واسطه‌ها و این دست‌های وسط و سودجو این سود رو اونها میبرن و باغدار به باغدار چیزی نمیرسه، به مردم هم که ضرر میرسه. بنابراین بایستی مسئولین محترم این مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانی رو هم باید حل کنن. این ممکنه، راه حل داره. بنده در جلسات متعدد این رو تذکر دادم و نظرات و راه حل هایی که کارشناسان در این زمینه گفتن اینها رو مطرح کردیم و بیان کردیم. راه حل داره، انشالله که بتوانن اینها رو انجام بدن.
خب شنیدیم فرازهایی از فرمایشات رهبر حکیم انقلاب که دیروز در روز درختکاری اشاره فرموده بودن. آقای دکتر غضنفری، رهبر انقلاب روز گذشته همینطور که شنیدیم با تاکید بر مشکلات معیشتی و گرانی گفتن که این مشکلات همه راه حل دارند و بارها در جلسات متعددی نکات رو تذکر داده و راه حل های مورد نظر کارشناسان رو به مسئولین گفته ایم. آقای دکتر غضنفری، چه انتظاری هست که چطور نظرات کارشناسان به کار گرفته بشه که مردم بتونن یه قدری از این وضعیت مشکلات معیشتی نجات پیدا بکنن؟
بله، با نام و یاد خدای کلام را آغاز میکنم و امیدوارم نکاتی که عرض میکنم هم درست باشه هم مفید فایده.
انشالله.
ببینید، یه نگاه به اصطلاح گران فروشی داریم و بی‌نظمی در بازار و در واقع سودجویی دلالان و واسطه‌گرها که معمولاً در مناسبت‌ها مثل رمضان، مثل عید نوروز، مثل ایامی که باز در واقع کالاهای خواهان داره و مشتری داره بیشتر خودنمایی میکنه. این یه بحث. یه بحث هم این داریم که چقدر گرانی ها ریشه در گران فروشی دارن و تا چه حد ریشه در سایر عوامل دارن.
بله.
که در واقع مثلا ناشی از قیمت ارز یا ناشی از هزینه های حمل و نقل یا ناشی از قیمت بالای در واقع هزینه های بالاسری است. اینا رو باید از هم جدا کنیم. یعنی من با این مقدمه میخواستم عرض کنم اگر به ذات علم اقتصاد به عنوان اینم که به عنوان اینکه این هم علم هم بخشی از سنن الهی است آگاهی پیدا نکنیم و وقوف پیدا نکنیم، همیشه تو این 40 سال هم همینجوری بوده. به صورت ضربتی میخوایم یه کاری انجام بدیم یا مثلا چارت تعذیراتی بفرستیم که در واقع کنترل قیمت کنن، حالا یا موفق میشن یا موفق نمیشن، اما برحال مشکل ریشه حل نمیشه.
بله.
دلیل عرایزی که من دارم در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری اینه که این دو لایه رو باید با هم پوشش داد. یه لایه داریم به اسم نظامات و تنظیمگری و کنترل ها که مثلا حالا واسطه ها رو مثلا از طریق سیستم های آیتی خیلی راحت میشه دست واسطه ها رو قطع کرد، مثلا فرض کن وزارت جهاد یا وزارت سمت یه سیستم یه سامانه درست کنه که کشاورز رو اون سامانه کالاشو عرضه کنه، مردم یا بنکدار هم رو اون سامانه کالا رو خریداری کنن، کلی واسطه ها هست میشن. خب این یه اراده میخواد در وزارت جهاد که معمولا وزارت جهاد یه مقدار نسبت به بازار دچار مشکل فهم هست، فهم کامل نداره چون همیشه تو حوزه تولید بوده، یه بدبینی های نسبت به بازار داره، با بازار دوست نیست، قواعد بازار رو نمیدونه، فاصله میگیره با بازار و جنس بازار و هویت بازار در نزدش آشکار نیست.
اصلا یکی از بزرگترین مشکلات آقای دکتر غضنفری به زعم کارشناسان این عدم هماهنگی بین دستگاه‌های متولی مثلا مثل وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و همینطور ساختاری که داره بازار رو هدایت میکنه و این فاصله گرفتن ها خیلی وقتا دودش چشم مردم میره.
به همین دلیل بود که من در دوره خودم طرفدار ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع بودم، چون همیشه این دعواها در دو تا وزارتخانه صنعت و بازرگانی هم بود. حالا بگذاریم شورای رئیسون چقدر تلاش کردن که این ادغام رو نابود کنن، تحقیق دوباره ایجاد کنن، چه مخالفت‌هایی کردن، چقدر وزیرا رو بالا پایین کردن، اینا همه ناشی از نادانی‌های حکمرانی است. یعنی گروهی بر گرده ما حکمرانی می‌کنن، حالا که با رأی ما هم اومده باشن، که با کمال تأسف قواعد حکمرانی رو نمیدونن و همینجوری دست تحت می ایستن و دستوراتی میدن و مثلا یه ذره از شما رو جدا کنید. اینا ناشی از نادونستن قواعد حکمرانی است. ما داریم چوب اینا رو میکنیم. پس در اون لایه دوم که کسته این در واقع به هم ریختگی اقتصادی است، ناکارآمدی های دیگری داره آسیب میزنه. ببینید، یکی اینه که مثلا قیمت میوه میره بالا، مردم نمیتونن بخرن، خوب باید کنترل بشه. یکی این هم هست که الان کلیپ های پخش میشه که یه عده اصلا نون شبشون نمیتونن بخرن، نمیتونن مرغ بخرن، نمیتونن گوشت بخرن، حتی با قیمت های کمی پایین ترم برگرده بازرس هم بذاریم، اونجا اصلا من درآمدی ندارم که این خرید رو انجام بدم. یا مثلا مصرف پروتئین خودم رو نصف کردم، یا اصلا خودم نمیخورم، فقط به بچه‌ها میدم. این یه بحث دیگه است. یعنی ما یه کاهش توانمندی در اقتصاد داریم. چون به نرخ رشد نگاه کنید، یکی از شاخصهایی که ما تو جمهوری اسلامی ایران اصلا پا روش میذاریم و رد میشیم و بهش نگاه نمیکنیم، نرخ رشده. هر سال نرخ رشد کمتر از 8% میشه، باید همه مقامات اقتصادی و قوه قضاییه و قوه مقننه رو بریم سنجین کنیم که آقا چرا 8% نشد. وقتی اقتصاد به 8% بزرگ نمیشه، ما داریم فقیر میشیم، رشد صورت نمیگیره. حالا یکی از تبعاتش ناتوانی در قیمت خریده، ناتوانی در به صورت توان خریده، در استطاعت مالی.
بله.
و بعدش هم این اتفاق میاد، یکی از بحثاش هم عدم قدرت برای تنظیمگری است. تنظیمگری یه موضوعه که ما تنظیم کنیم که کالاها به مقصد برسن، هست که از فضای مجازی و آی‌تی اینا خیلی خوب میتونیم الان استفاده کنیم و سامانه های طراحی کنیم با پشتوانه دولت، که این فاصله بین تولید و من همیشه میگفتم از مزرعه تا منزل فاصلهش خیلی طولانیه. فضای آی‌تی این فاصله مزرعه تا منزل رو میتونه به حد اقل برسونه.
دقیقاً نکته درستی رو اشاره فرمودید آقای غضنفری. آقای دکتر، ما اگر باز هم به مراجعه بکنیم به همین فرمایشات رهبر انقلاب، اشاره کردن که علارغم این گرانی، باز این پوله تو جیب باغدار و دامدار و کشاورز و اینها نمیره و این خط واسطه ای است که داره این رو، و به تعبیر شما به درستی میشه با استفاده از ابزارهای الکترونیک در به هر حال الان که ما داریم میبینیم که طرف با ساده ترین ابزار میتونه مشکل رو برطرف بکنه، واقعا نمیدونم چرا دستگاه های متولی این فضا وارد نمیشن و از این ظرفیت ها استفاده نمیکنن. خیلی از کارشناسان بر اینن که واقعا دعوی وجود نداره برای اینکه وارد این فضا بشن. آیا شما موافقید؟ یعنی میشود الان با کنار هم نشوندن نمیدونم ستاد تنظیم بازار، نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگانی از وزارت سمت، آیا واقعا شدنی هست که حالا در این فرصت های کوتاهی که پایان این دولت باقی مونده یه سر سامانی به بازار بتونن بدن تو وضعیت معیشتی به ویژه در اقلام ضروری؟
ببینید، این دولت اونقدر به موضوعات اساسی در حوزه اقتصاد آسیب وارد کرده که تا پایان این دولت بتونه همین جوری تحویل بده خیلی کار کرده. هیچ انتظار گشایش و واژه‌هایی که ایشون الان استفاده میکنه، اخیراً دم آقای رئیس جمهور گفت ما نباید بذاریم مثلا در یک طرف مثلا کوله بر باشه، در یک طرف سوخت بر باشه. اصلا انگار یک کسی که کاندید ریاست جمهور برای 8 سال آینده است اینجوری ایشون داره صحبت میکنه، در حالی که ایشون الان باید پاسخ بگه که تو بعد از 8 سال چرا کوله بری و چوب بری در شمال و سوخت بری در جنوب در دوره شما توسعه پیدا کرده. ولی ایشون با مسئله کسی که اصلا داره الان شعار داره انتخابات بعدی دیگه، باید حالا الان یه مال دیگه بیشتر از پایین دولت باقی نمونده چون شبه عید و بعدش هم که انتخابات داره، تازه به عنوان یک مدعیشون سخنرانی میکنه که یعنی چی ما داریم یک برنامه‌هایی می‌ریزیم که مثلا بابا شما خیلی بتونید کارو جمع کنید، همین شبه عید رو تنظیم کنید، بعدش هم مارغمزون تو رو خدا بقیه‌شو ول کنید، بی‌خیال شید شورای کلی بدید. پس من دوباره برگردم، یه بحث تنظیمگری است که یه سازوکاری بچینیم که مردم میوه و فلان اینا رو ارزان‌تر بخرن. این کاملا از طریق فضای مجازی امکان پذیره. وزارت ارتباطات بیا دست وزارت صنعت و وزارت جهاد بده یه سامانه ظرف یه هفته دو هفته میتونن یه سامانه رو بالا بیارن، یا یکی از این سامانه‌ها که بخش خصوصی بالا آورده رو به کار بگیرن که سامانه زیاد بده. که آقا میوه شب عید رو همینجا رو این سامانه میتونید بخرید، از اونورم با باغدار هماهنگ کنن که این محصولات رو اون سامانه عرضه کنن. اما این تنظیمگری برای شب عید که ممکنه یه دی بتونن میوه بخرن که الان نمیتونن بخرن، کل داستان نیست. به فرمایشات مقام معظم رهبری برگردید در گذشته که به فضای کسب و کار اشاره کرده، به جهش تولید اشاره کرده، به اقتصاد مقاومتی اشاره کرده. ما در اونجا خیلی عقب موندگی داریم، در اونجا خیلی کار نشده داریم. ما باید نرخ رشد 8% رو حتما محقق کنیم تا مردم توان خرید پیدا کنن. مردم فقط میوه شب عید نیست که گرفتارن، الان مردم برای همه چیزشون گرفتارن، یا لااقل بخشی از مردم. حالا من با مبالغه میگم تو سخنم اثر بذاره، قاعدتا باید کسی که آمار دستش هست با دقت بیشتری بگه. یک گروهی هستن که هنوز با اون یارانه ها دارن زندگی میکنن. پس ما تو اون غیر از تنظیمگری،
یعنی با اون یارانه جناب آقای دکتر غزنفری یه شونه تخمق بیشتر نمیتونن بخرن و
واقعا یه همون درآمدشون همونه، منتظر اونن. خیلی از این یا خیلی، نه من باز با مبالغه صحبت میکنم، از دقت کاهش میدم.
نه واقعا خیلی از مردم گرفتار معیشت پایه هستن. البته آقای دکتر غزنفری من یه نکته‌ای را اینجا اشاره بکنم، چون الان نام وزارت صنعت معدن تجارت آمد، نام وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار آمد و به هر حال صحبت‌های و نقدهایی به عملکرد دولت شد. ما برای همه این عزیزان در دولت فرصت داریم که اگر پاسخگو هستند با ما در ارتباط باشن. ما پذیرا هستیم که نقدها رو پاسخگو باشن و بگن از عملکرد 7 8 سالشون دفاع بکنن. ببخشید ادامه بدید شما.
خوب شد شما اینو گفتید. نباید تلاش ها و زحمات افراد زحمتکش و خدوم و صادق رو در بدنه دولت من اینجا زیر پا بذارم و بی‌اعتنایی کنم، دست همشون رو میبوسم.
نقد عمل کرده آقای دکتر غزنفری.
آره من جریان کلی رو میگم، اون چیزی که اسمش دولت هست.
بل.
که میگفت من با برجام هم چرخ سانتریفیوژا میچرخه، هم چرخ اقتصاد دور هم پریزم. آقای
هرچین که الان دوباره مدعی شدن که هم چرخ سانتریفیوژ داره میچرخه هم چرخ معیشت. البته خیلی دوست داریم که برای فرصت ایشون پاسخگو باشن که کدام یکی از این دو چرخ به خوبی داره میچرخه. خیلی خوب هست اگه این فرصت ایجاد بشه.
ما دولت میکنیم تو چش 80 میلیون نگاه کنیم و چنین جمله‌ای رو بگیم. آخه این بر اساس چه اعتماد به نفسی چنین جملاتی بر زبان ما جاری میشه؟ تازه اون چرخ سانتریفیوژ که مجلس یه مصوبه گذاشت و به اینجا رسونده که مثلا از برجام تا حدی خارج شدن، ولی چرخ اقتصاد من نمیدونم ما یعنی اگر اقتصاد چی میشد الان میگفتیم موفق نبودیم.
آقای دکتر غزنفری برگردیم به بحث،
پاسخ اینا رو نمیده.
بله.
چه حرف نمیزنه واقعا، مردم با اینا چجوری دارن میبینن.
آقای دکتر غزنفری اگه موافقید برگردیم به بحثمون. طبق نظرات کارشناسان راه حل‌های کوتاه مدتی برای حل این ماجرا وجود داره. به نظر شما حالا که به هر حال مجلس هم بر دولت نظارت داره و مجلس هم حالا با الان هم دیگه روزهای آخر تصویب بودجه 1400 رو دارن و قطعاً خیلی هم مؤثر خواهد بود، آیا میشه از ظرفیت مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی در اجرای قوانین و از ظرفیت کارشناسان کمک کرد به دولت که بتونه وضعیت معیشت مردم رو یه قدری رو به صلاح بکنه به نظر شما؟
ببینید اگر هر دستگاهی از کار خودش و ماموریت خودش خارج بشه، من اعلام خطر میکنم. مثلا خیلی وقتا می‌بینیم رئیس جمهور تو تهران نشسته، رئیس قوه قضاییه رفته مشکل کارخونه حل میکنه، یا رئیس قوه مقننه رفته داره مثلا راجب سیل و آبرسانی و اینا داره برنامه‌ریزی میکنه. به نظرم اینجوری کشور اداره نمیشه که یه دستگاهی ماموریت خودش رو انجام نده، دستگاهی هم باشه ما به جای تو میریم انجام میدیم. وقت دو سال بعد که این شد یه سنت و یه رویه شد، اداره کشور خیلی خیلی سخت میشه. یعنی قوه مجریه باید قوه مجریه بماند، قلدر باشه، قهی باشه، بودجه بگیره، سازوکار کنه، عمران کنه. اگه بگه نه من حوصله ندارم، من کرونا میگیرم، حالا قوای دیگه برن کارهای من رو انجام بدن، این بعدن به لحاظ تقسیم کار و تقسیم وظیفه قوه دچار مشکل میشه. بله مجلس میتونه از سیستم نظارتی خودش استفاده کنه به بازار نظم بده. خب سیستم نظارتیش یا وزیر رو صدا میزنن یا مثلا رئیس جمهور هم که الان میگه وقتش نیست صدا بزنن، کار زیادی نمیتونن کنن، یا یه مصاحبه میگذارن که مثلا بورس درست کنیم، بورس میوه و سبزیجات درست کنیم مردم تو. خب اون کی باید انجام بده؟ میگم دولت میگه باش حالا بشین من برات این بورس درست میکنم. لذا اون تعهد کلی باید دست قوه باشه. و الا من نگرانم که اگر همه بخوام تو کار هم دخالت کنم، فرد روز اصلا نشه پاسخگویی رو بیشت کرد. نه. از همچی سوال میپرسی که چرا میوه گرانه، میگه برو از قوه مقننه پرس، برو قوه مقننه میگه برو از قوه قضاییه، قوه قضاییه میگه برو از قوه مجریه. معلوم نیست کی مسئوله چه کاریه. این خوبه که دست در دست هم دهیم به مهر یه کاری بسازیم،
ولی خب وظایف اصلیمون رو نباید فراموش کنیم.
اما آره مأموریت های اصلی هر قوه مشخصه. الان بهترین کار اینه که قوه مجریه خیلی توش و توان داره. کاری که ما میکردیم بود خود در واقع بخش خصوصی اتحادیه های باغداران و اونایی که میوه ذخیره میکردن صدا میزدیم،
میگفتیم بخشی از ذخیرتون برای ماست.
بله.
و شروع میکردیم از میوه داخل در برخی مراکز توزیع کردن و به تدریج قیمت رو پایین میوردیم. یعنی اینا یه مدل های داره. حالا ظاهرا برخی از دوستانی که در دوره ما همکاری میکردن رو الان وزارتخانه صدا زده و برده که نظم بدن به کار.
حالا انشالله که از نظر جمعی دوستان استفاده بشه. آره، بلکه یه شرایط بهتری بشه.
کار این شدن. اگه زودتر این کارو میکردن، این تعداد از همکارانی که همکاران گذشته ما رفتن و مالشون بردن.
بله.
مثلا اگر 6 ماه زودتر این کارو میکردن، الان اونو کارو بلد بودن. وفود میوه داشتیم و قیمت هم اندازه بود.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر غضنفری عزیز از این